دو بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سه مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از دولت آمریکا خواستند تصمیم اخیر خود برای افزودن حوثی‌های یمن به فهرست گروه‌های تروریستی را لغو کند. آنها هشدار دادند این تصمیم خطر قحطی گسترده در یمن را افزایش داده و به اقدامات دیپلماتیک برای دستیابی به صلح لطمه می‌زند. مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، مارک لوکوک، مسئول امور پیش بشردوستانه و دیوید بیسلی، رئیس سازمان جهانی غذا، این هشدار را در جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران یمن مطرح کردند. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن شورشیان حوثی را به فهرست گروه‌های تروریستی افزوده و این تصمیم روز 30 دی در آخرین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا درمی‌آید. دولت آینده آمریکا می‌تواند این تصمیم را لغو کند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شدند حملات بامداد چهارشنبه اسرائیل به اهدافی در شهرهای دیرالزور و آل بوکمال سوریه تلفاتی از شبه نظامیان نزدیک به ایران نداشته است. خبرگزاری فارس در گفتگو با احمد کریم‌خانی که معاون سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده، گزارش داد که این حمله هیچ تلفات انسانی نداشته است. خبرگزاری تسنیم نیز از قول فردی که فرمانده واحد فاطمیون معرفی شده گفته است در حمله اخیر اسرائیل هیچ فردی از نیروهای فاطمیون کشته نشده و افراد کشته شده از نیروهای ارتش سوریه هستند. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود در مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه 57 تن از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود که تمام سال 2020 را در بر می‌گیرد می‌گوید متوسط تولید نفت خام ایران در این سال 1,981,000 بشکه در روز بوده که در مقایسه با دوران پیش از تحریم‌ها تقریباً نصف شده است. مقامات ایران به ویژه رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت طی هفته‌های گذشته از افزایش صادرات نفت خام ایران خبر دادند، اما آمارهای اوپک نشان می‌دهد تغییر چندانی در تولید نفت ایران روی نداده است. البته ایران تا پاییز سال جاری نزدیک 120 میلیون بشکه نفت انبار شده بی مشتری داشت که می تواند از این منابع نیز برای افزایش صادرات نفت استفاده کند. تولید نفت ایران در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 16%، نسبت به 2018 حدود 44% و نسبت به 2017 بیش از 48% افت کرده است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون بین‌الملل هدلینگ سراوا دارنده برندهایی چون دیجیکالا و علی بابا خبر داد. نام این فرد عماد ادوارد شرقی اعلام شده و گفته شده او هنگام خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده است. بر اساس این گزارش او پیش از این به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود و قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر به نوشته این رسانه قصد فرار از ایران را داشته است. هدلینگ سراوا از سرمایه گذاران چند کسب و کار عمده دیجیتال در ایران مانند دیجیکالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار است. پیشتر گزارش شده بود که سعید رحمانی مدیر عامل سابق سراوا از کشور خارج شده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید مدارس باید در تمام نقاط بجز مناطق قرمز باز باشند و دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی به مدرسه بروند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن حاجی میرزایی در گفتگویی به صورت مجازی با معلمان استان قم بر لزوم بازگشایی مدارس تاکید کرد و گفت دور بودن دانش آموز از مدرسه با تبعات متعددی روبروست. او به مطالعاتی اشاره کرد که به گفته او نشان می‌دهد تأثیر تعیین کننده‌ای بین بازگشایی و شیوع بیماری وجود ندارد. او توضیح بیشتری درباره این مطالعات نداد. در بسیاری از کشورهای جهان با همه‌گیری ویروس کرونا آموزش حضوری در مدارس به کمترین میزان رسید و از طریق مجازی پی گرفته می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه مقابل دوربین‌های تلویزیونی واکسن کرونا شرکت سینوواک چین را دریافت کرد. او گفت تاکنون بیش از 250 هزار نفر از کادر درمان در ترکیه واکسن کرونا دریافت کردند. برزیل و ترکیه از مهمترین کشورهایی هستند که اعلام کردند واکسن کرونا شرکت سینوواک چین را استفاده می‌کنند. پیشتر نتایج آخرین آزمایش‌ها درباره تأثیر این واکسن نشان داده بود که کمی بیش از 50% علیه کرونا مؤثر است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.